با ایمان و زنهای با ایمان لم تعلموهن، این علمه به معنی عرفه، یعنی که نمیشناختید، انتطعوهن بدل احتمال رجاله، یعنی لولا وفیکن، یعنی قدم له کردن اونها و قدم گذاشتن شما اون برتر اونها، وقتی یه آری بود تا ابد بر شما، فتوسی بکن من هم محره اذناهی اونا بر شما آری، محره به من آره، یعنی یه اشتباهکاری بود که یه لکهی بود به دامن شما که تا آخر این شد رفت شد، که اینا مثل اونا خوب و بد سرشون نمیشد، اینا اگر این معنا نبود و جواب این لولا میگن محضوبه، یعنی اگر اینا نبود نه میگن دیدی، این ملاحظه بود. حالا ببینید این اقل ضررن که میگن از یه طرف، حالا برگرد این ضرر رو متحمل بشیم و در این بزن و اون قراردازه یه دیگه، از یه طرف یه قضیه که حفظاً بجنگی و یه اده مسلمان دیگونا مثلا کشته بشن و اون یه ضرری که یه لکهیست که تا آخر به دامنمون داره هر هست. حالا چی کنی؟ اقل ضرره دوستانو خوب به نظر من دید، خوب مثالی برای این مسئله اقل ضرره و خوب بعدش این فرمان لیدخل الله فی رحمته من یشا، خدای ترتیبا رو پیش میاره که در رحمت خود ترتیب اونها باره کنه، بعد دید لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر این مخلوط بودن نبود میشد مسلمان ها رو یه گوشه جدا کنیم باقیشون رو به رگوار و خیلی بود، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما، اگر مزاینه بود از همتوازی بود ما کافره رو کافره از اونها رو عذاب سختی که همون عذاب دنیایی و آخرت و اینها به ترشون میگردید، که ای از مصادیق.
بسم الله الرحمن الرحیم و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین و الف بین قلوبهم. این آیاتی که رسیدیم بهش که در ضمن آیات جهاد بود، که ما حاصلش این است که اگر دشمنان تمایل کردن به سلم و صلح، تو هم تمایل پیدا کن و بر خدا تکیه کن، خدا شنوا و داناست و اگر احیانا اونا از این پیشنهاد سلم و صلحی که می کنن قصدشون خدعه و نیرنگ است، خدا حافظ و کافی تو هست. تا آخر ای آیات که وقت مسئله صلح و متارکه جنگ را به این مناسبت پیش کشیدیم و از تقسیم بندیایی که برای صلح کردیم به اینجا منتهی شد که اگر درگیری بین دو تا گروه که میخوایم به واسطه صلح او درگیری رفع بشه، درگیری مکتبی است که به حقوق هم سرایت کرده است، که در اصل طرفین که با هم درگیر شدند و به حقوق یک دیگر و به جان و مال یک دیگر تعدی می کنند، پایش عقیده خاصیست که طرفین دارن، حالا یا عقیده مذهبی یا عقیده نژادی یا غیر ذالک، زیر سر ای جهت با هم اختلاف عقیده که دارن وقت به هم حق دادند که به جان و مال یک دیگر تعدی کنند، که از رو عقیده سرایت کرده درگیری و به تعدی کشیده شده است. وقت صلح‌هایی که تصور می شد یه قسمش این بود که صلح به عنوان اقل الضررین، یعنی امر دائر است که این درگیری همطور باشد و به جان و مال و یک دیگر تجاوز بشه، یه ضرر است که جنگ علی حال ضررون، و هر وقت هم مشروع بشه برای یه مجوز برای ضرر است و الا فی حد نفسه خلاف اصل است. قرض یه طرف ضرر که جنگ و درگیری و مخاطره و ناامنی و غیر ذالک که این جنگ عوارض رو داره، از یه طرف یه ضرر دیگر که اگر اون ضرر رو تحمل کنیم این ضرر نیست، و اگر بخوایم اون رو تحمل نکنیم این طرف هست. وقت ببینیم مواد صلح و شرایط صلح را تمکین کنیم ضررش کمتر است، تا همطور بخوایم جنگ باقی باشد به عنوان اقل الضررین ما تن به صلح در بدیم و مواد صلح نامه را بپذیریم امضا کنیم و بسا روش تعهد هم بدیم. یکی از اقسام صلح‌هایی بود که تصور می شد که وقت ما در رابطه با مطلب به عنوان نمونه صلح حدیبیه که یکی از مصالحه هاییست که بین دو طرف درگیر، یکی پیغمبر اسلام و مسلمان ها و دیگری مشرکین مکه، درگیری بود و بالاخره منتهی شد به صلح حدیبیه و پیغمبر امضا کرد مواد صلح نامه رو، که مثلا یکی از مواد صلح نامه ای بود که حالا اجالتاً تا 10 سال متارکه جنگ باشه، و یکی دیگه این که مثلا مسلمان ها امسال نیان مکه، برگردن برند و سال دیگه بیان. یکی هم این که مثلا هیچ کدوم دیگری را بر علیه دیگری با دشمن دیگری کمک نکنند، که همین سبب شد که بعدن مشرکین عمل نکردند و زمینه فتح مکه فراهم اومد و باقی قراردادا که همچنان که در جلسه گذشته عرض شد، این قراردادا مسلمان‌ها رو ناراحت کرد، بعضیشون هم راجع به پیغمبر مثل که اظهار شک کردند، و از قضا از نظر نتایج بسیار خوبی که داشت به نفع اسلام، به قول مفسرین این سوره فتح که انا فتحنا لک فتحا مبینا، این درباره همین صلح حدیبیه است. و یکی از آیات قرآن هم تو همین سوره خوندیم که مثلا به عنوان اقل الضررین که ادامه جنگ مطابق او آیه که دیروز خوندیم مستلزم ای بود که یه مسلمانای خالصی هم که تو مکه هستند ولی مغلوب مشرکینند، اونا مثلا هلاک بشند و از بین برند، که آیه میگفت که خداوند به واسطه اون مسلمان ها که اگر شما اونا رو میکشتید ندانسته، یه معرهی بود، یه عیب و عاری بود که از دامنتون هیچ وقت پاک نمیشد. وقت مثلا ادامه جنگ اون یا جنگ کردن اون مضره رو داشت، ولی زیر بار صلح، شرایط صلح رفتن، اونم با در نظر گرفتن عواقب خوبش، ای اقل و ضررین بود. ما حسل دیروز به اینجا رسیدیم. حالا در رابطه با این مطلب بی تناسب نیست که یه چند جمله از عهدنامه امیرالمومنین برای مالک اشتر در این رابطه خونده بشه. در این عهدنامه امیرالمومنین از جمله هست که ولا تدفعن صلحا دعا که الیه عدوک، به مالک میفرماد تعلل نورد و دفع نکن صلحی را که دعا که الیه عدوک، دشمن دعوتت میکنه که بیا صلح کنیم. این صلح را پشت گوش ننداز، لا تدفع نه، اما با قید این که لله فیه رضا، و صلحی که در اصول رضایت خداست. فإن فی الصلح دعة لجنودک و راحة من همومک و امنا لبلادک. برای که صلح مصالحی داره، یکی دعا یعنی استراحت است برای لشکرت، لشکر دیخت استراحت کنه، فرصت داشته باشن. لجنوده، دعتن لجنوده، دعت استراحت است برا لشکرت. و راحتن من همومک، یه راحتی است از هم و غمت. و امنن لبلادک، بلاد دیگه از این که مورد مثلا آتش دشمن واقع بشه یا حمله ها بشه یا غیر ذالک، ای امنیت حاصل میشه. تا اینجا میبینید مصالح را میگه. حالا در این رابطه بنده یه نکته‌ای به نظرم میاد، اونم عرض کنم. این ما میدونیم که از نظر شرع اسلام ایام سال چهار ماهش اشهر حرم است، که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله، و منها حالا داشتم عرض کردم، منها اربعه حرم، که از اینها چهار ماهش ماه حرام است، و این در جاهلیت هم بوده. حالا این نکته هم در ضمن این نکته بدونید که به نظر میاد که این توضیح واضحات است. این آیه میده کی است که شک داشته باشه که سال به 12 ماه است، که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، نه این به اعتبار بعدش توضیح واضحات نیست، نه که در جاهلیت خب به خیال خودشون این سنتی که زمان حضرت ابراهیم خلیل بوده است که چهار ماه ماه حرام باشد، به خیال خودشون ملتزم بودن. اما همینم به نفع ابر قدرت ها و ابر جنایت ها جلو و عقب می انداختن. گاهی بعضی توایف زورگو می دیدن که مثلا حالا که اشهر حرم است، اگه دست و پاشون باز باشه جنگ کنن، خوب بیشتر امید غلبه و پیروزی دارن. می گفتن امسال ماهای حرام عقبتر باشه، یا بعضی سالا ماهای حرام را خلاصه جلوتر می انداختن، که این تأخیر انداختن و اسمشو می ذاشتن نسی. و خداوند برای وانمود کردن این سنت بد یعنی اینم که دیگه یه زور بالاتر زورها بود برای بی مقدمه او داره میگوید یه مطلبی خیلی روشن که هر سالی 12 ماه است و از این ماه هم 4 ماهش ماه حرام است. وقت ببین دیگه کفر بالا کفر همین نسیع است. ام انما النسیء زیادت فی الکفر که آیه بعد از ای آیه است. که تازه این تأخیر هم که می اندازن ای به قول ما قوز بالا قوز است، ای زیادتون فلکفر، ای زیاده فلکفر. قرار حالا ای در اسلام بلکه قبل از اسلام ای حکم بود که از ایام سال 4 ماهش متارکه جنگ باشه، اشهر حرم باشه. و یکی دیگه اینم از در جاهلیت هم بوده است که سرزمین مکه و اطرافش ای حرم باشه، که از قرآن برمیاد که حرم بودنش نه فقط منحصر به اسلام است، از زمان حضرت ابراهیم و از اون وقتا این حرم بوده که اگر کسی حتی به حق محکوم به اعدام بوده این اگر اومد در این سرزمین نباید بکشندش. اینجا عموده که خدا در سوره احزاب ظاهرن فرماد علم نجعل لهم حرمن آمنن یجبا الیه ثمرات و کل شی، که به مردم جاهلیت که میترسیدن اگه مشرکین مثلا نیان مکه و اینا و مثلا به قول ما نونشون کلوخ بشه، و خدا هم فرمود که اگه اینا مگه سابقه نمیدونه که از قدیم ما اینجا رو حرم امن قرار داده بودیم، این معلومش سابقه دار بوده. قرار حالا نکته یکی از فلسفه هایی که به نظر میاد برای این که 4 ماه ماه حرام باشد که جنگ نکنند، طرفین هر قدرم با هم دشمنند اما به اعتبار پابندی به دین موظف بدونن در این ماه در این 4 ماه خود جنگ نکنن، و یکی هم در این سرزمین جنگ نکنن. بنده به نظرم که یکی از فلسفاش همین است که اینجا امیرالمومنین درباره صلح میگه طرفین درگیر مثل دو نفری که در شدت عصبانیت هستند و در موقع عصبانیت آدم عقلش به جا نیست. توجه کردیم که به قول امیرالمومنین در یک کلمات قصار می‌فرماد که الهدتو رشحتو من الجنون یا شعبتو من الجنون، بله خیلی خلا تردید شد، ضرب من الجنون یا این بالاخره هدت ضرب من الجنون یا شعبتون من الجنون یا رشحتون من الجنون. وقت میفرمان دلیلش این است که صاحب هدت ای پشیمون میشه و ان لم یندم فجنونه مستحکم، اگر او کسی که عصبانیت به خرج میدهد و حالا کولاک دارد میکنه در اثر عصبانیتش، اگه پشیمون نشد بعد این جنونه جنون مستحکمی است. قرار در دوتا فرد که در نهایت عصبانیت هستن این خیلی آثار بد داره، لذا اگر یه جوری بشه که حالا موقتا این نخواد عصبانیتش اعمال کند، ای امید این هست که کم کم ای آتیش غضبش فروکش کنه. لذا در کتاب های اخلاقی میگن که هر وقت زیاد عصبانی شدی خودتو به یه چیز مشغول کن یا بنا کن انگشتاتو بشمار، ای خودش حالا یه انصرافی است. یا اگر ایستاده بیشین، اگه نشسته پاشو مثلا یه سرابرو، ای چون او حال برافروختگی آتش غضب خیلی خطر است، و اون وقت آدم فکر رو نداره که ما با این طرف باید یه جور رفتار کنیم که بعد ممکنه است که با هم دوست بشیم. از قضا اینم تو روایات هست که فرمایش امیرالمومنین هست که با کسی که دشمن هستی این فکر رو داشته باش که ممکنه است بعد با هم دوست بشی، یه راه آشتی از ذره با کسی هم که دوستی این فکر رو داشته باش که ممکنه بعد با هم دشمن بشید. تمام اسرارت رو در اختیار او نگذار. اینجوری قرار این حال شدت عصبانیت این خیلی خطراتی داره. اینا شاید چند مقابل اون چه که طبیعتا اقتضا داشت ما طرف را گوشمال بده چندین مقابل عمل بشه. این است که چه بهتر یه موقتن هم شد این غضب اعمال نشد تا بلکه فروکش کند. توجه کردی؟ میخوام بگم که این فلسفه این حکم اسلام که 4 ماه مدت متارکه جنگ باشه و قرآنم خیلی روش پا فشاری داره و همچنین فلسفه این که این سرزمین حرم امن باشد و حق کشتن کسی در اونجا نباشد، این فلسفش همی باشه که شاید خود همین معنا موجب بشه که در این مدت طرفین پهلو هم بیان، حرفا همو بشنون، تفاهم کنن و قضیه مثلا حل بشه. توجه کن وقت فلسفه صلح را هم اینجا امیرالمومنین اینجور می‌فرماید: فإن فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا در صلح موجب استراحت لشکرت میشه و راحتا من همومک و یه راحتی هست از هم مغمد و امنن لبلادک. اینجوری پس این مصالح را دارد. بعد میفرماد ولکن الحذر کل الحذر. ای کل الحذر مفعول مطلق نوعی است، یعنی لکن الحذر یوجد، باید احتیاط خودت داشته باشی. لکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد از صلح. خوب بازم مواظب حال خود احتیاط خودت برس از دست دشمنت بعد از صلح. فإن العدو ربما قارب لیتغفل. دشمن بسا با انسان نزدیک میشه رو خوش نشون میده که آدمو غافلگیر کنه. یه تاکتیکی است به اصطلاح. پیشنهاد صلح غیر تاکتیکی بیشتر بسا نیست. همین که تو آیه به خدا به پیغمبر اول میفرماد که ان جناح للسلم فجنح لها، اگر تمایل به سلم و صلح کردن تو متمایل باش و توکل علی الله. این توکل علی الله برای همین است که آخه یکی از مواردی که انسان دچار دلهره ممکن است باشد و اینها که از عاقبتش بترسه، میفرماید توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. خدا سمیع و علیم است. حال آیه ظاهرا اینجور باشه. بعد فرماد ان یرید ان یخدعوك فان حسبك الله. اگر از این پیشنهاد صلحی که میکنن اراده خدعا دارند، که خدعا همین است که اینجا امیرالمومنین فرماد که فان العدو ربما قارب لیتغفل، برای که عدو و دشمن بسا نزدیک میاد و رو خوش نشون میده که انسانو غافلگیر کند. فخذ بالحزم، پس حزم و احتیاط را از دست نده. ای خذ العف و امر بالعرف، هر وقت گفتن خذ این حرف را، چیزی که آدم گرفته خب چنگش نمیفته. اون روشی را که میخوان بگن همیشه داشته باش، میگن مثلا خذ العف، که وقت اینجا میگه خود بالحزم، احتیاط را رها نکن. وَتَهَمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ. در این باب ها در این طور موارد گمان خوب رو درست ندون، متهم بدون، این از رو سادگیه، از رو نپختگیه. وَتَهَمْ فِي ذَلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ وَإِنْ عَقَدْتَ. حالا اگر رو صلحی که پیشنهاد شد عقدی شد، معاهده‌ای شد، آخه یه دفعه است که مواد صلح را پیشنهاد میکنن که ما ایجور کنیم شما ایجور کنید، وقت ما میبینیم بعد نیست و قرار طرفینی میذاریم که ایجور باشد، این مواد صلح اگه عمل بشه خب این نتایج رو دارد و اقل و ضررین است، حالا به قول ما این در صورت که طرفین ملتزم بشن، او التزامی که میدهیم به مواد صلح این میشه معاهده، معاهده میشه معاقدم میشه، که علامه طباطبایی در آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میخوان اعم بگیرن از عقود فرعی. عقود فرعی مثل که منده با شما صحبت میکنیم که این کتاب من مال شما باشه به 50 تومن، شما میگوید خیلی خوب این یه عقدی شد، یه معاقده شد، گره زده شد که این کتاب متصل به شما باشه و او پول متصل به ما باشه، که او گره معنای اصلیش همین است که دو تا نخ را با هم یه جوری چیز کنن که مگویم اسمش میشه گره، معنای اصلیش اونه، ولی این که انهو یه توسعه در استعمال داده شده است در استعمالش، که وقت معاقده میکنیم این که مثلا پیوندی میشه که این کتاب مربوط به شما باشه و سلطش با شما باشه، در مقابل او وجهی هم که بابتش میده اونم مربوط من باشه، اینا معاقدات فرعیه. وقت معاقدات اجتماعی هم همینطور و قول و قرارا همه میشه که لذا اوفو بالعقود تو کتابای فقه معمولا میگن یعنی اوفو بالعهود، خود عهدم نه اینکه عهد به معنای مراقب بودن است. وقت اون روشی را که تثبیت میکنیم که این روش باید معمول باشد، نه اینکه هی باید معاهده داشته باشیم با او، مراقبت داشته باشیم، بهش میگن عهد. وقت آیه سوره همین سوره مائده میگه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در سوره اسراء داره سوره بنی اسرائیل فرماد و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا، به عهد وفا کنید که عهد مورد بازخواست واقع میشه. توجه کردیم؟ وقت قرار اینه که دنبال اون مواد صلح که حالا ما میگفتیم که این قسم آخرش اونجاییست که تن به صلح در میدیم از باب اقل و ضررینه، وقت تن که به صلح میدیم، وقت بر این مواد صلح طرفین ریش گرهو بذارن به قول خودمون عهده‌دار بشن، اون میشه معاقده و معاهده. ما دیروز حالا دیروز میگفتیم که اون صلحایی که اگه نظرتون باشه در صلحای حقوقی که راجع به حقوق بود، من میدیدم یه قسمش میگفتیم که یه قسم صلحای حقوقی این است که من یه حقی به گردن شما دارم، یه حقی هم شما به گردن من دارید، که اگه من بخوام پافشاری کنم حقمو بخوام اعمال کنم، شما پافشاری میکنید حقتون رو اعمال بکنید و این به صرف نمیشه، به صرف من نمیشه، لذا حق است. حق هم گفتیم و معنای واجب نیست، حق یعنی سلطه دارم، وقت لذا حقم اعمال نکنن، شما هم حق اعمال نکن. مثلا شما یه منزلی از من اجاره کردید 5 ساله به فلان مبلغ، از یه طرف منم یه خونه دیگه از شما اجاره کردم 10 ساله به فلان مبلغ، حالا بخوایم درگیریمون رفع بشه به این است که من از اون مال و اجاره صرف نظر کنم که شما از اون مال و اجاره صرف. یه دیورش بود که وقت او آیه شریفه راجب به او زنی که شوهرش یه زن دیگه گرفته بود، او آیه رو به این عنوان خوندیم که او زن از حق المزاجعه خودش صرف نظر کند که شوهر از حق طلاق دادن صرف نظر کند، نه او ای رو طلاق بدد و نه ای از شوهرش او حق را مطالبه کند. یه جور به اصطلاح مصالحه بود، یه جور مصالحه که نه، ظالم داره ظلم میکنه، ما به یک کمی از حقمون اقلا برسیم. میگن که خلاصه اینجوریست که به یک کمی از حقمون برسیم، باقیشو اگه بخوایم پا فشار کنیم همشو بگیریم، این مقدارش هم که میتونیم حالا به دست بیاریم دست نمیاریم، وقت حالا اجالتاً قضیه رو ختم کنیم به این که این کم رو بگیریم. اینجوری وقت ای اقل و ضررین گرفتن است، توجه کرد اقل و ضررین، وقت اینجا تن به این صلح دادیم از باب بعد روزگار. و این است که گفتم از نظر فقهی میگن که اگر با طرفت مصالحه کردی که حق بیشتر داشته اما حالا عذور میگه یا اشتباه یا سهوانه میگه نه من بده کار نیستم، اینا کمشو گرفتی، باقیشو اگه واقعا حلال کرده که خیلی خوب، اما اگه باقیشو واقعا حلال نکرده هنوز بده کاره و اثر فقهیش اینست که یه وقت میتونی از مالش تقاض کنی. اینها وقت حالا نظیر او در این درگیری هایی که رو مکتب و اینها بود که به حقوق سرایت کرده بود، وقت تن به صلح بدیم از باب اقل و ضررین گرفتن. وقت می گفتیم که نتیجش این است که اگر یه وقتی در موضع قدرت واقع شدیم، حالا زیدتر که او قدرت رو نداشتیم، اگر یه وقتی در موضع قدرت واقع شدیم بتونیم باقی حقم بگیریم. اما از متون اسلامی قرآن و حدیث و غیر ذالک استفاده میشه که اگر معاقده برقرار شد، معاقده رو باز پاش ایستاد، اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، مگر اینکه طرف میگه طرف معاقده او پا بذاره رو معاقده، وقت این مجوز میشه. این خودش یه مطلبیه که بحث داره دو لازم فرمود که حالا که تن به صلح دادیم و تن به صلح دادن از باب اقل و ضررین و اقل و شرین تن به صلح دادیم، خب این بعد روزگار بود، این ظلم ظالم رفت، ظلم ظالم است اینها، این لذا در موضع قدرت که واقع شدیم باقی حقمون رو میتونیم استیفا کنیم. اما اگر روی معنا معاقده شد، معاقده و معاهده شد، احترام عهد و احترام عقد یکی از اموری است که اساساً پیوند اجتماعات و زندگی اجتماعی یه رکن رکینش رو احترام عقود و قراردادها و عهود است که وقت اینو باید روش بحث کرد. حالا ما ببینید دنبال امیرالمومنین فرماد فَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَدُوٍّ لَكَ عُقْدَةً، اگر بین خودت و بین دشمنت عقدت عقدتن، یه عقده برقرار کردی، او البسته منک ذمتن، یا ذمه و عهد اون رو ملاحظ ناحیه خودت لباس ذمه پوشندی، فهد تا عهدک بالوفا، عهد خودتو به چه جور میتونی پایین بیاری از عهده خودت؟ به وفا کردن. اگر وفا کردی خیلی خوبه، الا نه. ورع ذمتک بالامانه، این ذمه و عهد خودتو رعایت کن به امانت. وضع النفسک جنتن دون ما اعطیت، باید جان خودت را سپر قرار بده نزد اون چیزی که به دشمن عطا کرده که عهد بشه. فلیس فانهو لیس من فرائض الله شیئون الناس اشد علی اجتماعا، می فرماد نیست از فریضه های الهی و واجبات الهی چیزی که مردم بر او شدیدترن از نظر مجتمع بودن. مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم، مردم با این که هواها و میلهاشون مختلف و رأیهاشون ناموافق و متشتت، اما یه چیز از هر چیزی برش بیشتر اجتماع دارن، من تعظیم الوفاء بالعهود، که وفاء به عهود را مردم از هر چیزی برش اجتماعشون بیشتر است. وقد لزم ذلک المشرکون فیما بینهم دون المسلمین لما توبلوا من عواقب، حالا یه عبارت اینجا ظاهرا غلط است، من عواقب قدر فلا تقدرن به ذمتک. می فرماد مردم چیز مشرکون هم در ما بین خودشون و بین مسلمین یه عهدی که قرار دادن وفا کردن، تو باید اینجور باشی. خب پس نتیجتن این میشه که صلح در صورتی که به عنوان اقل الضررین شد، که این قسمتش هم ما دیروز عرض کردیم، در این طور امور که به عنوان امور اجتماعی است، اینجا دیگه پیشنهاد صلح و قرارداد صلح موکول میشه به نظر ولی امر، که از نظر ما پیغمبر و امام و فقیه با دسترسی نداشتن به امام، حالا یا به واسطه زمان غیبت بودن یا که در زمان حضورم هست دسترسی به امام نیست، اینا ولایت دارن، وقت مثل سایر امور اجتماع مسلمان ها که زیر نظر ولیست، اینم یکیش که پیشنهاد صلح و پذیرش صلح و قراردادهای صلح بواد صلح باید چه باشد زیر نظر اون است. و اضافه کنید اون مطلب دیگری هم که بازم بهش منظم کردیم، که اینجا هم یکی از موارد است که مثلا رو مذاق اهل تسنن بیگن مثلا پیغمبر اجتهاد میکرد و ما معتقد بودیم که حساب اجتهاد نیست، بلکه متن دستورات الهی با در نظر گرفتن حکومت داشتن بعض احکام بر بعض دیگر یا مسئله مراعات اهم و مهم، اینجا وقت با در نظر گرفتن اینا یه رأی میگیرد که این رأی اتخاذ شده از خود احکامه، نه از جیب مبارکش گذاشتش روش. و این صلح هم یکی از همه امور میشه که حالا اقل و ضررین رو باید گرفت یا مراعات اهم و مهم رو کرد، که مثلا در صلح حدیبیه مراعات اهم و مهم شد. مهم این است که آخه مسلمان ها باید آزاد بشن بتونن برن مکه، ولی اهم اون بود که اون مسلمان هایم که تو مکه بودن حالا اینجا تو جنگ و درگیری کشته نشن. اینجا خب رعایت اهم و مهم که کردیم، گفتیم که جنگ متارکه، پس این متارکه یه جنگ، نه اینکه یه اجتهاد بود، یعنی حکم الله نازل شده او اقتضاعات رو نداشته، اختیارات ولی اقتضاعات رو داشته. نه، از خود او دو تا حکم به اعتبار اهم و مهم بودن و هر دوش با این وضعی که پیش اومده است که از جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه الحمیت الجاهلیه، این از غذا دنبال همین آیه است، اونا در قلوبشون او حمایت و غیرت و عصبیت جاهلیت رو قرار دادن، با این وضع این دوتا حکم نمیشه عمل بشه که از یک طرف مسلمان ها برن مکه آزاد بشن، از یک طرف خون و مسلمان های تو مکه هدر درد، هر دوش نمیشه عمل بشه، یک کدوم باید زمین بخورد. وقت اون رفتن مکه به اهمیت محفوظ موندن خون مسلمان نیست، لذا اقتضا کرد که صلح را بپذیرند. خب اینا حالا با ولی امر اینها، ولی معاقده که روش شد با این معاقده خودش ملزم به این است که حتی اون زمانهایم که دیگه بخوای معاقده را عمل نکنی ضرری نیست، و اون وقتا و اون وقت معاقده را عمل کردن ضرر است، اما ضرر نقض عهد بیشتر است، لذا باید نقض عهد نکرد اینها. و در آیات قرآن در اولا سوره هم سوره توبه است که بعد از بحثا بخوایم سوره توبه ان شاء الله مرتبا بخونیم، با اینها اونجا دارد که حبایی که میگه که از آن من الله یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله، دستور به این است که با مشرکین به جنگید و اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموهم، اما در این حال در ضمن او آیه دارد که الا الذين عاهدتم من المشرکین عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، که دستورات اكيدی. ولو آخرش میگه که اینو بدونید کیف یکون للمشرکین عهد عند الله، مشرک و اونم پابنده به عهدش باشد این نخواهد بود، اما در این حال احترام عهد را میگه نگر دارید فمستقامو لکم فستقیمو لهم. دیگه انشاءالله در جلسه بعد شاید یکی دو سه روزی ما چه از این کتاب، این کتابی که امروز آوردم، این کتابیست به نام الراعی و رعیه و یکی از فضلای نجف نوشته است که تقریزم برش نوشته شده است، مرحوم کاشف الغطا، مرحوم ستبت الدین شهرستانی، و ای در پیرامون همین عهدنامه امیر المومنین است به مالک هشتر، و تفسیر المیزان یه سیزایی داریم انشاءالله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که صحبت به اینجا رسید که گاهی طرفین درگیر در همون درگیری‌های مذهبی و عقیدتی و مبنایی تن به صلح میدند از باب اقل الضررین یا به اصطلاح اقل الشرین، و تن به صلح که میدن یعنی ضرر کمتر را ملتزم میشن برای اینکه ضرر بزرگتر را نخورند. و ای البته چون در صورتیست انسان زیر بار این میرد که حالا قدرت ندارد که ضرر را به طور کلی از خودش رفع کند، وقت زیر بار ضرر کمتر میرد برای اینکه ضرر بزرگتر را تحمل نکند. وقت ای البته اقتضا دارد که اگر انسان یه وقتی قدرت دارد که میتونه ضرر را دیگه متحمل نشد، قاعدتا اون وقت دیگه خودشو پابند به اصول نمیبیند. اما حالا اگر رو این مثلا ایجور سول عهدی و عقدی و معاهده شد، اینجا هم عقد و معاهده اقتضا دارد که پابند به او صلحش باشد، مگر این که او طرف درگیر او نقض عهد کند. و اینو گفتیم که یه مطلبی است که از قرآن شریف استفاده میشد که میگفت فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، یعنی تا دشمن به او عهد و صلحی که با شما قرار داد کرده است، تا او خودشو پابند میبیند شما پابند باشید. این مطلبی بود که ادعا کردیم و این جهتش این است که درست است که زیر بار این سوال رفتن گفتیم که از باب تحمل اقل و ضررین است، یعنی داریم ضرر میبینیم اما ضرر کمتر، برای که ضرر بیشتر را متحمل نشده باشیم ضرر کمتر را عهده‌دار میشیم. اما او رعایت معاقده و معاهده، او چون خیر بشر است پابند معاقده و معاهده بودن، از جهت الزام شده است که پابند به عهد و عقد باشیم. این مطلبی بود که ادعا شد. و حالا علامه طباطبایی یکی در این جلد پنجم و یه جا دیگه هم در همون جلد هشتم در جلد نهم در تفسیر سوره براءت تقریبا این مطلب را بیانش کردن. حالا ما در امروز یه قسمتی از این جلد پنجم میخونیم درباره عقد. میفرمان که کلامون فی معنی العقد، سخنی درباره عقد که چون به مناسبت آیه اول سوره مائده اوفو بالعقود، بفرماد یدل الکتاب کما ترا من ظاهر قوله تعالی اوفو بالعقود. کتاب یعنی قرآن همچنانی که میبینی دلالت میکند از رو ظاهر ای آیه شریف اوفو بالعقود، دلالت میکند علل امر بالوفاء بالعقود، بر امر به وفا به عقدها. و هو به ظاهرهی آمون یشملو کل ما یصدق علیه العقد عرفن، شامل است هر چیزی را که عقد برش صدق کند. مما یلایم الوفا، هر چیزی که صحیح است روش بگویم که وفا کن. وفا کن به جای گفته میشد که یه قراردادی، یه معاهده‌ای که ممکن است طرف زیر بارش نرد و عمل نکند، اون وقت میگن اوفو وفا کنیم. این وقت پس عقد هر چیزی که صحیح است روش گفتن که وفا کن یا بگون وفا نکرد. والعقد کل فعل او قول یمثل معنى العقد اللغوی، عقد هر عملی یا هر سخنی که همو عقد به معنای لغوی رو ممثل میکند. او عقد به معنای گره زدن، دو تا نخی که اینا از هم جداست، وقت به وسیله همونی که میگویم گره، اینها رو به هم وصل میکنن، این میشه عقد. وقت قراردادایی که بالاخره یه ربطی بین دو چیز برقرار میکنه، اینم اسمش میذارن عقد، که شبیه است به او گرهی که به دو تا نخ میزنن. فرماد که وهو نوع و ربط شیئن به شیئن آخر، ای عقدی که ممثل میکنه همه عقد لغوی را، یه قسم ربط دادن چیزی به چیز دیگر است، به حیث و یلزمه، به جور به هم ارتباط بدیم که ملازم هم باشد، ولا ینفک و ان ازش منفک نمیشد، که عقد البیع الذی، مثل عقد بیع، که عقد بیع الذی هو ربط المبیعه بالمشتری ملکن. مثلا این کتابو میفروشیم به کسی، قبل از فروش مال مثلا بنده است، وقت میفروشیم به کسی یه معاقده است که ربط میدیم این کتابو به اون کس به عنوان مالک بودن او، او رو مالک قرار میده. به حیث و کان لهو ان یتصرف فی ما شاء، به طوری که او شخصی که بهش فروخته براش معنا هست که در این ملک هر جور خواست تصرف کنه. و لیس للبایعه بعد العقد ملک ولا تصرف، وقت برای فروشنده بعد از عقد دیگه ملکیت نیست و حق تصرف نیست. و که عقد نکاح الذی یربط المرأة بالرجل، یکی مثل عقد نکاح که ارتباط میده زنی را به مردی، که یه علقه مخصوصی حاصل میشه که او در حقیقت عقد است، به حیث و لهو، به طوری که برای اون مرد هست، ان یتمت تأمنها تمت ان نکاح، که بهرمند بشه از اون زن، او بهرمندی که اثر نکاح است. و لیس للمرأه ان تم ان تمت غیره من نفسها، و در اثر عقد ازدواج برای این زن نیست که بعد از عقد ازدواج بهره از خودش به دیگری بده. و کل عهد، اینم اینا اقسام عقود، و کل عهد الذی یمکن فیه العاهد المعهود له من نفسه فیما عهده، یه قسم از عقود معاهدات است، که معاهدات مثلا فرض بگی که من با شما عهد میکنم که مثلا فرض بگی ملکم رو تا شما میخوای به کسی دیگه نفروشم، شما با ما عهد میکنید که مثلا فرض بگی که از کسی دیگه نخری، این استنخ او عقود نیست، اما عهد هست. این عهد هم یه جور عقدیه که وقت عقد یه معنای اهم میشه که در عقود معمولی هست، و در این جور قولا که مثلا من به شما قول میدم که کتابم رو به کس دیگه نفروشم، شما قول میدید که از کس دیگه مثلا نخرید، یا اون وقتی که درگیری داشتیم وقت میخوایم با هم مسالمت کنیم، من عهد میکنم که دیگه به شما مثلا حمله نکنم، شما هم عهد میکنید که مثلا فلون شرط را رعایت کنید. اینا از یه جهت عهد است، در این حال معاقده هم هست، دو تا چیز به هم ارتباط دادن. فرماد و کل عهد الذی، مثل عهدی که یمکن فیه العاهد المعهود له، تمکین میدهد در اون عهد، عاهد یعنی عهد کننده، معهود و له را، یعنی او کسی که ای عهد به له اونست، ای عاهد تمکین میده من نفسه از ناحیه خودش، فیما عهده و در آنچه که عهد کرده است. ولیس له ان ینقضه، و به خودش حق نمیدهد که نقض کند. اینم عهد است و در ضمن عقدم هست، مثلی که از این کلام برمیاد که عقد یه معنایی میشه اعم از عهد، که هر عقدی عهد هست، یعنی هر عقدی عهد هست، بعضی عهودم مثلا و بعضی جوا عقد هست و عهد نیست، مثل خرید و فروش ها و به مثلا ازدواج اینا عقد است و لیس به عهد، ولی عهدای معمولی ای عقد است. یا اینکه بگم تقریبا حالا از این کلام ایشون ممکنه بنده اشتباه فهمیده باشم، اجالتا ممکن است بگم عقود و عهود اینها یه معنا دارد و او عقود معمولی هم عهود است، عهد هاست. لذا در کتابای فقه میگن اوفو بالعقود، یعنی اوفو بالعهود، عهدهایی که میکنید وفا کنید. و از جمله عقدها همین عقد خرید و فروش، عقد اجاره، عقد مثلا ازدواج، که وقت علما میگن اصل در عقود لزوم است، یعنی قاعده کلیه که ما از شرع استفاده کردیم درباره معاقدات این است که طرفین باید ملتزم باشن و فسخ نکنن. که اگر احیانا اومدیم گفتیم فلان معامله رو طرفین حق فسخ دارن، این میگن یه استثنائی به اوفو بالعقود. خب حالا اجالتا پس عهد این معاقدات معمولی رو میگیره و تعهداتی هم در غیر معاملات معمولی، تعهداتی که دو تا فرد یا دو تا جامعه به یک دیگر میدن، اینا میشد عقد. وقد اکد القرآن فی الوفاء بالعقد والعهد به جمیع معانی و فی جمیع معانی. قرآن تأکید داره در وفاء به عقد و عهد، عقد و عهد به تمام معانی و در جمیع معانیش گفته وفا کنی. و شدد فیه کل تشدید، قرآن تشدید کرده است درباره وفای به عقد، به تمام معنا تشدید. و زمن ناقضین للمواثیق زمن بالغا، مذمت کرده است قرآن کسانی که نقض میکنن میثاقشون را، ذم خیلی بالغ، یعنی کاملا مذمت کرده است. و اوعدهم ایعادا عنیفا، خداوند وعید کرده است، ترسونده است اونایی که نقض عهد میکنن، ایعاد عنیف یعنی خیلی با شدت ترسونده است. و مدح الموفین به عهدهم ازا آهدو، و مد فرموده از قرآن کسانی که وفا میکنن به عهدشون، ازا آهدو، که تو آیاتی در سوره بقره هست که والموفون به عهدهم ازا آهدو تا آخر. فی آیات کثیره لا حاجت الی نقلها، که این مدحی که کرده است به راجع به کسایی که وفای به عهد میکنن در آیات زیادی که احتیاجی به نقلش نیست. وقد ارسلت الآیات القول فی ارسالا یدل علی ان ذلک مما یناله الناس به عقولهم الفطریه. فهمان قر آیات قرآنی سخن درباره وفای به عهد و مذمت نقض عهد را جوری خلاصه در بیان کرده است که مثل این که از اموری است که حتی عقول مردمم به عقل فطری خودشون میابن این معنا رو که عهد لازم الوفاست، که کنه جنبه تعبد محض ندارد، که چون شرع میگه وفای به عقد کنید ما باید وفا کنید، نه مثل که عقلا از به عقل فطریشون این معنا را درک میکنند. حالا این چرا مطلب به اینجا که رسید که قرآن ماحصل پافشاری دارد که به عقد و عهد باید وفا کرد و مذمت میکند از کسایی که نقض عهد میکنند، و از طرف بیان میکند که مثل که وفای به عقد جوریست که عقلا به عقل فطری خودشون میابند که وفای به عهد باید کرد و نقض عهد امر ناجوان مردی از کن نهو. ای چرا ایشون بخوان ماحصل بگن که